أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في أرضه، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وعده دادیم که در این جلسه پیرامون صارف از شکر صحبت بکنیم. گرچه شاید مطلوب این بود که جلسه رو تعطیل میکردیم در این چند جلسه ای که داریم تا محرم، من اونگونه که شایسته این جلسه هست اون توجه کافی رو از دوستانمون نمی بینم و به خصوص اعضای شورای هیئت که انتظارمون از اونها ابتداعا هست، البته نه همشون، یکی دو نفرشون شاید از این صحبت ما مستثنا باشن، متاسفانه بقیه اونگونه که شایسته هست رعایت نمی کنن و اون قداست و توجهی که باید برای جلسه رعایت بشه نمیشه. خب طبیعیه که دوستان هم ولو حالا تعدادی ممکنه آمادگی داشته باشن، اما من فکر میکنم محرومیتش اولا باشه. اگه به این سرک بخواد جلو بره، نه من حاضر نیستم ساعت ها وقتم رو صرف یک صحبت بکنم بعد اینطور بی مهری از مسئولین جلسه ببینم دیگه. حالا دیگران جای خود، بالاخره هر کسی کار داره. الان با فشار و سختی بسیار روحی دارم اینجا الان صحبت میکنم و این رو درست نمیدونم. به خصوص مسئولین هیئت شرعاً گناه دارن میکنن با این برنامه اینطوری و استغفارش هم بخشوده نمیشه، پذیرفته نمیشه، به خاطر اینکه گناه شخصی نیست. با این سستی که بعضی میکنید ما رو سوس میکنید، افراد دیگه رو سوس میکنید، جلسه تعطیل میشه. بعد ببینید ضررش رو کی میبینه، نفعش ببینید برای انقلاب خوبه یا نه. کارها رو اینطور سبک شمردن و کارهای دینی من از مردم بیمهری ها رو گاهی میبینم ناراحت میشم، از اینجا هیچ من نمیگذرم ازش. چند ماه پیش تو جلسه ای که تو باغ بود اونجا گفتم هیچ بنده رضایت ندارم. حالا غیر از یک نفر که تو این چند وقت اومد رضایت منو جلب کرد هیچ کس دیگه نیومده. گفتم من رضایت ندارم این گونه برخورد میکنید و که مرتبه تصمیم آخر از همینجا میگیرم من. صحبتمون به اینجا رسید که چه شده است؟ توجه به شکر نیست. صارف از شکر چیه؟ یعنی اون چیزی که ما را از شکر کردن منصرف میکنه. عمدتاً سه چیزه، البته این سه چیز که میخوام عرض کنم تو دهه محرم یه بحث مفصلی راجع بهش داشتم. این سه چیز بحث وسیع تر از اینه، یعنی کلن کسانی که سیر الالله رو طی نمی کنن سببش یکی از این سه چیزه. خب سیر الالله یکشم اینه دیگه، که انسان شکر خدا رو به جا بیاره. اگر انسان تشکر نکرد یه محرومیت هایی رو داره. صارف یا جهل است یا غفلت است یا سستی، عمدتاً این سه عامل علت میتونه باشه. تو سیر الاللهش هم همینطوره. چرا انسان گاهی به طرف خدا حرکت نمی کنه؟ یا جاهله، نمیدونه برای چی اومده تو این دنیا. اگه از جهل در اومد، عامل دوم عامل غفلت، یعنی میدونه اما خب وقتی میاد تو دنیا میره در مغازه این طرف اون طرف فراموش میکنه، یادش میره که برای چی اومده بود. صداش کمه؟ اگر از این عامل دوم بتونه انسان بگذره، به این معنا که تو جامعه که میاد هضم نشه، فراموش نکنه، غافل نشه، عامل سوم سستیه. یعنی میدونه برای چی اومده، حواسش هم هست اما حالشو نداره، تنبله. دقت میکنید این سه چیز یه بحث خیلی وسیعیه و الا اگه کسی عالم باشه، ذاکر هم باشه، عامل هم باشه، خب حرکت دیگه ادامه میده دیگه. این سه علت دنبال همه. پس چرا من حرکت نمی کنم یا حتی برخلاف جهت خدا دارم حرکت می کنم؟ یا جاهلم، یا غافلم، یا کاهلم. این سه عامله. از جهل خودم رو در میارم، یعنی عالم میشم. خب عالم تو مرحله دو باز دو وجه داره، ممکنه غافل باشه، ممکنه ذاکر باشه. اگه از غفلت تو مرحله دوم خودشو در بیاره و ذاکر باشه، متذکر باشه، نوبت به مرحله سوم میرسه. کاهل، فشل، سست، انسانیست ارادش ضعیفه، کسله، حال نداره، به قول ما تنبله. این سه تا عامل که داریم میگیم تو بحث شکر فعلا از این جهت داریم ازش استفاده میکنیم. چرا تشکر نمی کنیم از نعمتهای الهی؟ همین سه تا عامله. یا نمی دانیم نعمتهای الهی رو، جاهلیم، اطلاع نداریم، چه جاهل. یا می دانیم اما غفلت ما رو میگیره، چون غافلیم تشکر نمی کنیم. و یا ذاکریم، حالشو نداریم. یه بابا حالا که میدونی خدا این نعمت بشده، یه الحمدلله بگو، یه تشکر بکن از خدا. یه مرحله بالاترش که حالا بحثم تو همین سه قسمت میخوام یه مقدار رو صحبت بکنه. هر کدوم از سه مرحله هم اسبابی داره. حالا مرحله اول یه توضیحی روش عرض میکنیم. مرحله اول اینه که انسان جاهله، نمیدونه نعمتهای خدا را. چون نمیدونه تشکر نمیکنه. سبب جهل چیه؟ چی تو شده نمیدونه؟ سبب جهل گاهی به اینه که اصلا منکر خداست، گاهی از این جهت. خب این که به ما نمیخوره، اما فعلا ما داریم کلی میگیم. ای کسی خدا رو قبول نداشته باشه، قاعدتا نمیداند که این نعمتها از خداست. وجود خودش پر از نعمته، نمیدونه. وقتی نمیدونه تشکر از خدا برای چی بکنه؟ جاهل دیگه، نمیدونه. این قدم اولش اینه. اگه میخواد عالم بشه باید بره اصول دینش یاد بگیره، بشینه بحث کنه. اما تو ماها، یعنی کسانی که معتقد به خدا هستن، آیا جهل به نعمت تصور میشه یا نه؟ بله، ممکن است یک کسی مسلم باشه، مؤمنه، باز جاهل به نعمت خداست. چی تو؟ میدونید ایمان خب درجاتی داره دیگه. ای کسی خدا رو قبول داشته باشه اما توحید افعالی رو قبول نداشته باشه، داریم افراد اینطوری زیادن. خدا رو قبول داره اما توحید افعالی رو قبول نداره. توحید افعالی یعنی چیه؟ توحید افعالی حالا من خیلی ساده شرح کنم، یعنی تمام این کارهایی که داره تو این جهان انجام میگیره برمیگرده به یه سرچشمه. همه افعال از یه جا داره صادر میشه. مثل تمام برق‌هایی که فرض کنید توی شهره، تو تمام جا لامپ، نمیدونم موتور چی چی، همه جا برق زیاد، همه سرش میشه به یک جا. که اگه اون کارخونه بر اون مولد برق دیگه تولید نکنه برقشو، تمام میشه. شما تو این جهان کارهای مختلف میبینید داره انجام میگیره. زمین داره حرکت میکنه، درختان دارن رشد میکنن، حیوانات دارن میچرن، انسانها دارن زاد و ولد میکنن، مثلا تو جو داره بارون میاد. همه اینا رو سرچشمشو به یه جا میدیم، میگیم تمام این افعال یک جا میرسه و اون خداست. اگه اذن اون نباشه هیچ حرکت نمیکنه. بیماری درست ما معالجه میکنیم، اما ریشش باز دست او، یعنی اگه اذن او نباشه تکون نمیتونه بخوره. اون آقایی که مسخره میکنه این دعا را، میگه چطور میشه یه دعا معنیش اینه ای کرمی که داخل دندان من هستی بمیر مثلا، یا از دندان من برو بیرون، تو حاشیه مفاده میگه یه همچین دعایی صبح آدم میخنده که تکی علما نشستن چرا این خرافات رو از این کتابا نمیزداین. علم روز دیگه اومده دیگه، این تو دندان مگه میشه با دعا به میکروبی که داخل دندان بگیم بمیر؟ بله، اینا خرافت نیست، اینا تو توحید افعالی وقتی میرسید این توحیده. شما ایمانت ضعیفه، شما اون توحید افعالی رو نتونستی بپذیری و قبول نداری، نمیفهمی. اگه بنشینی سر کلاس توحید، استاد این رو یادت میده که تمام کارها حتی اون میکروب داخل بدن یه شخص به اذن خدا داره کار میکنه و میتونه به اذن خدا یک ولی خدا بگه بمیر، میمیره. تو توحید افعالی انسان به اینجا میرسه. حالا یه همچی مسلمان اینطوری که اسمش مسلمانه، میگه من معتقد به خدا هستم، میگه، اما توحید افعالی هنوز نپذیرفته. یه چنین انسانی ممکنه تو نعمتهای الهی هم که بهش میرسه، خب توحید افعالی که قبول نداره که، تشکر از خدا نمیکنه. مثلا فرض کنید اون دکتری که میاد بیماری منو معالجه میکنه، من دیگه تشکرش از خدا نمیکنم، تشکرش از اون دکتر میکنه. چرا؟ چون توحید افعالی رو قبول ندارم، فکر میکنم مؤثر کامل اوه، مستقلن این طبیب من رو معالجه کرد، میفتم دست و پاشم میبوسم، تشکرم ازش میکنم، تمام. چرا تشکر از خدا نکردم؟ این نعمت رو از خدا نمیدونستم، ناخواسته. و اگه توحید افعالیم کامل بشه، چرا تو توحید افعالی نمیگیم واسطه ها رو ندید بگیر، این نیست. تو توحید افعالی الان نمیخوام بحثو بکنیم، انسان موحد تمام این نعمت ها از هر کس که به او میرسه اینا رو واسطه میدونه، البته از اونا تشکر میکنه، باز میفته در خانه خدا، میگه خدایا اگه تو نمیخواستی نمیشد. پس تصورش رو تونستیم بکنیم، مورد پیدا کردیم، یه انسانی که مسلمانه، خدا رو قبول داره، اما جاهل است نعمتهای خدا را، چون نمیدونه تشکر از خدا نمیکنه. چی چیه نمیدونه؟ توحید افعالی رو، اینو نمیدونه. کارها رو از مردم میدونه، داره غرق میشه، کسی میاد میپره نجاتش میده، از اون تشکر میکنه، از خدا تشکر نمیکنه. چرا؟ جاهله. جاهله به چیه؟ نمیدونه که این نعمتی که از این انسان بهش رسید سرچشمش خداست. اینو نمیدونه. اگه بدونه چه میکنه؟ تشکر از مخلوق میکنه، از خالقم بیشتر میکنه، چه ریشه اوه. این همه آوازها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود، حالا شما میبینه از حلقوم این داره این صدا در میاد، اما ریشه اوه. خب اینجاست که یکی از اسباب شکر نکردن جهل، و چطور میشه انسان جاهل باشه؟ یکی از دو چیز رو گفتیم، گفتیم یا اصلا توحید رو قبول نداره، اصلا خداشناس نیست، تشکر قاعدتا نمی کنه، سالبه به انتفاع موضوع میشه دیگه، یعنی اصلا معتقد به خدا نیست تا بخواد تشکر از خدا بکنه. و صورت دومش تو مسلمان زیاده، کسانی که مسلمان هستن خالق رو پذیرفتن اما توحید افعالی رو قبول نداره. نتیجه این میشه که هر نعمتی از کسی به اون میرسه از همون شخص فقط تشکر میکنه. اگه جای گم شده باشه کسی بیاد راه رو نشونش بده که از این طرف برو، ازش تشکر میکنه، از خدا تشکر نمیکنه. اگه توی بیابون گیر افتاده باشه از تشنگی داره میمیره، کسی برسد آبش بده از مردن نجاتش، از او تشکر میکنه، از خدا تشکر نمیکنه. اگه کسی او را از صحنه تصادف از پرد شدن از کوه نجاتش بده، از او تشکر میکنه، از خدا تشکر نمیکنه، چون توحید افعالی رو هنوز نپذیرفته، نمیگه سرچشم خداست، جاهل است، چون نمیدونه تشکر نمیکنه. این صورت جهل. سبب دوم گفتیم غفلت. چرا؟ گفتیم از جهل که بگذریم، یعنی فرض کنید یکیسه عالم شد، عالم شد یعنی خدا رو پذیرفت، توحید افعالی هم پذیرفت، حالا میاد تو مرحله دوم، باز ممکنه تشکر از خدا نکنه. چرا؟ غافل میشه، یادش میره، فراموش میکنه. خب اینم یکی از اسباب دیگه. اگه انسان فراموش کرد نعمت خدا را، تو فراموشی که دیگه تشکر نمیکنه از خدا. سبب غفلت چیه؟ چطور میشه انسان غافل میشه؟ دو چیز رو باز مطرح میکنیم، البته که دارم عرض میکنم با لحظه‌های زیادیش که فکر کردم، منتها احتمالی رو میدم باز اسباب دیگری هم بتونیم زمینش بکنیم. فعلا این مقدار که دارم عرض میکنم، اگه بحثای کتب اخلاقی رو، ده ها کتاب رو تو این زمینه دیده باشید، ارزش بحث امشب رو میدونید دارم چه میگم. اگر مطالعه نکرده باشید که هیچ. چطور میشه انسان غافل میشه؟ یکی از دو چیز رو مطرح میکنه، یکی تعمیم نعمت، دوم دوام نعمت. این دارم یه توضیح عرض بکنم. غفلت انسان یکیش تعمیم نعمت، عمومیت، این که میبینید نعمت عام همه مردم رو گرفته. وقتی نعمت عمومی شد، همه گیر شد، فراگیر شد، غفلت میاره. مثلا همه دارن از هوا استفاده میکنن، مثال اسم میزنم، حالا عمومیه دیگه، اختصاص به بعضی دونه، بعض که نداره که، هر کس، هر موجود زنده‌ای داره نفس میکشه از اکسیژن هوا استفاده میکنه. گاهی سبب غفلت اینه، چون همه گیره، همه دارن استفاده میکنن، یادش میره که یه تشکرم از خدا بده برای همین هوا بکنم. اگه یه دقیقه یکی سرشو بکنه زیر آ کلشو نگه داره، یاد اون نعمت میفته. تو حالا داشتیم استفاده از هوا میکردیم مجانی، یا تو حمام مثلا گیر بیفته دم بکنه هوا، کف چابره مثلا پایین دم بگیردش، ممکنه به یاد این نعمت بیفت. عمومیت نعمت اینه. مثلا تو اصفهان خودمونیم همه دارن مثلا قضا میخورن شبانه روز، یه غذای بالاخره کم و زیاد استفاده میکنن. تو ایران خودمون انقلاب، از نعمت انقلاب چون همه دارن استفاده میکنن، غافل میشیم که تشکر بکنیم از خدا، چون عمومیه. اونایی که بیرون کشور ما هستن، اونا قدر انقلاب ما رو میدونن، اونا دارن جلسه میگیرن، دعازاری، گریه که خدایا لطف کن به ما یه رهبری مثل ایران پیدا بکنیم بتونه ما رو نجات بده، مثلا یه انقلاب مثل ایران تو کشور ما هم بشه. اونا اینطور، مال اینه که اونا از نعمت محرومن، اون نعمت آزادی که اینجاست اونا ندارن. اینجا عمومی نعمت قفلت میاره، ولو عالم است، یعنی مرحله اولشو میدونه، عالمه، میداند نعمت را، اما این فراموش میکنه چون توشه. معروف ماهی را میگن که داستانه، یه ماهی از یه ماهی دیگه سوال کرد، گفت این که میگن آب این چیه؟ میگن خیلی نعمت بزرگیه. خب اون بزرگتر بود، اون هر چی فکرش کرد چطوری حال این بکنه که نعمت آب چیه، خب نمیتونه سالش بکنه. گفت یه وقت که از این نعمت محروم بشی اون وقت میفهمی، هم وقت هم که محروم شدی دیگه کار از کار گذشته. نعمت ولایت همینطوره، قدر ولایت رو نداریم ما. و خیلی از نعمتهای دیگر، گاهی هم چوب این ناشکری ها رو میخوریم ما. بعضی مشکلات که برای ما پیش میاد حقمونه، بدتر از ایناش حقمونه، با این بیبندواری ها و فساد هایی که گاهی میکنیم. قرار پس عمومیت نعمت، تعمیم نعمت، این قفلت میاره. دوم دوام نعمت، دوام نعمت نسبت به یه شخص سنجیده میشه، یعنی یه انسان اگه یه نعمت رو چند سال داشته باشه، کاری به اشخاص دیگه هم نداشته باشه، خودش توی یه نعمتی باشه ولی هیچ کس دیگه هم اون نعمت رو نداشته باشه، حتی نعمت استثنائی. مثلا فرض کنید یه نفر استثنان یه حافظه خیلی قوی داره، به طوری که هر کتابی رو یک بار که بخونه از اول تا به آخر تمامش حفظ میشه، مثلا این جملات چه مثلا حفظ میشه، یه بار قرآن رو بخونه تمام قرآن حفظ بشه، مثال اسم میزنم. خب این دیگه نمیتونیم تو قالب اول بیاریمش، این عمومیت نعمت نیست، این نعمت خاص اوه. اما این نعمت چون دوام داره، یعنی یه روز و دو روز که نیست، که یک سال و دو سال که نیست، فرض کنید 30 سال 50 سال این هم تو با این حافظه جلو میره، این دوام نعمت برای او قفلت میاره. اگه جوری بود که وسط کار یه روز این نعمت ازش گرفته بشه، و فردا دوره بهش داده بشه، فردا قدرشو خیلی داره، فردا که میرسه تشکر میکنه. اما چطور بود قبلا تشکر نمیکرد؟ غافل بود. چرا غافل بود؟ چون نعمت دائمی شده بود براش. دقت کردی تفاوت یک و دو چیه؟ تو اولی این بود نعمت عمومی بود، همه داشتن، همه دارن استفاده میکنن، کم کم چی میشه؟ مقفول عنه میشه، قفلت میگیره انسان، غافل میشه. تو این صورت دوم کار به عمومیت نداریم، حتی ممکنه یه نفر استثنان یه نعمتی رو داشته باشه که هیچ کس دیگه نداشته باشه. نعمت علم، حافظه، عقل، نمیدونم یه چیزای استثنایی، ممکنه کسی استثنایی یه نعمت داشته باشه که این نعمت به خاطر دوامش قفلت برش میاره. اگه به طور متناوب ازش گرفته میشد و به او داده میشد، این تو حالت ذکر به سر میبرد، دائما حواسش جمع بود. وقتی دوام داره کم کم یادش میره، دیگه تشکر از خدا نمیکنه. پس اینم دو سبب برای غفلت، یا تعمیم نعمت یا دوام نعمت. و اما صورت سوم، گفتیم علت شکر به جا نیاوردن یا جهل است، یا غفلت است، یا سستی. این سستی دیگه مرحله آخره. سستی مال کسیه که عالم شده، یعنی مرحله اول رو گذرونده، میدونه نعمت ها از خداست، سرچشمه اوه، و همچنین ذاکره، یعنی الان متوجه، غافل نیست، همین الان میدونه این نعمت رو خدا به او داد. اما ممکنه همین الان که میدونه این نعمت دارد از خدا به او میرسه، باز تشکر نکنه. علتش چیه؟ حال نداره، حالش نداره. این سیر الله گفتم، ممکنه کسی بدونه برای چی اومده رو این کره زمین، میدونه و الانم ذاکره، یعنی الان حواسش جمعه، میدونه الان باید چه بکنه تا به خدا نزدیک بشه. اما این کافی نیست، گاهی میدونه دو بازم شله، ارادش ضعیف. سستی اراده تو تشکرم همینطوره. چطور میشه انسان تشکر از خدا نکنه، سست باشه ارادش؟ این رو هم دو علت برش عرض میکنم، گرچه این بحث مفصله، یعنی اینجا الان دارم عرض میکنم که این بحثمون اینجا به طور اشاره داریم میگیم و رد میشیم، بحث تمام نیست. اما جلسه بعدی هم اگه بود صحبتمون پیرامون اینجا نیست، یعنی بحث رو الان به طور ناقص میکنیم. علتش اینه که بحث اراده رو اینجا نمیتونیم مطرح بکنیم، بحثش از بحث ما خارج میشه. برای تقویت اراده صحبت ها زیاد شده. آدم که دارم عرض کنم، چون دوستان زیاد سوال کردن که چه بکنیم، ارادمون گاهی ضعیفه تو درس خوندن، تو کارهای دیگه، به خصوص تو امور معنوی گاهی حال نداریم. بیدار میشیم برای نماز شبا، اما از که حال نداریم، آخر شوره میخوابیم. یعنی عالم هستیم، ذاکرم هستیم، متوجهم هستیم، اما عامل سوم سستی، این هنوز کارو خراب میکنه، اراده قوی نیست. برای درس همینطور، عالمه یعنی میدونه که باید درس بخونه، متذکرم هست یعنی الان غافل نیست، الانم بیداره متوجه، اما باز حالش نداره درس خونه. عامل سوم اینه، میگه درس کتاب از که حالش نداره، اما بشینه یه کتاب قصه بخونه راحت داره، بشینه یه فیلم تماشا بکنه اونو میشینه اون کارو میکنه. سستی اراده گاهی معلول مانع تو کاره، که عمدتاً هم مال همینه، این بلاها خیلیش از سر مانع است، تو سر ما میخوره. و گاهی علت دوم مال عدم مقتضیه، مقتضی نیست. مثلا تو معنویات همین نماز شب که الان مثال زدم، سستی همین دو عامل توش هستیه. البته احادیث زیاد داریم گاهی به خاطر وجود مانع گناه مانع دیگه سبب میشه این گناه، اراده ی انسان سست میشه، ضعیف میشه. تو حدیثش داره از امام سوال میکنه که من موفق به نماز شب نمیشم، فرمان انت رجلون قیدت که ذنوبک، تو مردی هستی که گناهان تو رو قید زده. قید این قل و زنجیره که به پای یک کبوتر ببندید، این قید دیگه، قید بسته شد که این کبوتر نمیتونه پرواز بکنه. گناهان اینطور پای روح من رو قید میبنده، روح دیگه آمادگی برای پرواز نداره. میدونه، حواسش هم هست، اما شله، سست. گناهان او رو محروم شده میکنه، ارادش ضعیف. تو گناهان موسیقی به خصوص روش تاکید شده، کسان که موسیقی گوش میکنن اراده های خیلی سستی دارن، یعنی چوب دنیایش که میخوره اینه، حالا چوب آخرتش به جای خود، چوب دنیایش اینه. یه انسان سست اراده میشه، میدونید اگه ما اراده ما سست بشه دیگه به درد هیچی نمیخوره. یه انسان اگه ارادهش ضعیف بشه تو همه جا اثر میذاره دیگه، تو تمام کاراش سست، حال نداره. ما گناهانو دیگه به طور کلی اینو بدونید، هر گناهی، گناهی که تو معاملات بشه، گناهانی که تو عبادات بشه، یه عبادت رو انجام نده، گناهانی که تو محرمات باشه، شهوت‌های نامشروع، گناه تو هر قسمش، نافرمانی خدا، روح رو سیاه میکنه. روح سیاه اراده سست دیگه، این حال تصمیم گیری دیگه نداره، نمیتونه تصمیم بگیره. خب این مال وجود مانعه. خب یکشم تشکر دیگه، ما یکی از وظایفی که داریم تشکر از خداست. حالا تشکر یا تشکر زبانی یا بالاتر از او که اول بحث گفتم، بالاتر از تشکر زبانی چیه؟ اینه که تمام نعمتهایی که خدا بهمون داده سو تو مسیر صحیح به کارش بندازی. باز این که دارم میگم فوری هر کسی میگه ما که داریم به کار میندازیم، چشم که تو مسیر حلال میندازیم، گوش تو مسیر، نه، بالاتر از این منظورمه. بزرگترین نعمتی که خدا تو جسم شما و ما گذاشته عقله. این عقل تو مسیر صحیح به کارش میندازید، یعنی باید یقین به خدا پیدا بکنید. چرا پیدا نکردید؟ عقل برای این داده دیگه، اینه که ما رو رنج میده، تأسف میخوریم. خدا نعمت عقل داده، با این عقل ما میتونیم به یقین خدا برسیم، به کارش ننداختیم. همینطور مذبذبین بین ذالک، لا اله الا هو ولا اله الا هو، همچنین یه ایمان سر دست پا شکسته ای داریم، نه بی ایمان میشیم منکر خدا، نه مؤمن کامل، همچنین بینابین یا خدای راجب خدا گاهی شک و شبهه‌ای داریم، حلش نمی‌کنه. راجب قرآن، راجب امام زمانمون، راجب قیامت، عقل و پس خدا پس برای چی داده بود به ما؟ بشین معادله حل کن. عقل خدا برای این نداده بود اگه توی معادله میتونست اون مجهول که خداست او رو پیدا بکنه یا چرا؟ یه معادله اینطوری حل بکن، معادله یه مجهولی و دو مجهولی. بابا ما عقل خدا ابتدا برای اون داده به ما، من نمیگم اینا رو نخونید، بخونید اینا رو، اما عقل خدا اساسش رو برای او داده، چرا تو اون کار نمیکنی؟ با استفاده نمی کنی. از ائمه علیهم السلام میتونیم استفاده بکنیم. من چیزها دارم، اگر فرصت بود گاهی نمونایشو براتون میگفتم که ببینید امام هشام علیه السلام چی تو بصیرت میدن. بصیرت میدن، نه بصر که من و شما چشمون تو بصر است. یه فلانی کور زنده شد، نمیدونم کر بود گوش شنوا شد، کوره مثلا بینا شد، اینا خیلی براش سر دست میشینه. تو گفتم دیگه حتی بالاش مرده مثلا زنده بشه. به ما مرده روحی داریم، همین یقین که گفتم من سراغ دارم کسانی که امام هشام علیه السلام بهشون لطف کردن، تقاضا کردن، ما اصلا برای همین اومدیم. وجود مانع، مانع گناه روح انسان سیاه میکنه. حقمونه اگه گناه کردیم و بعد دیگه این روح سیاه به یقین خدا نمیرسه. این روحی که سیاه شده سقوط کرده تو گناه، این دیگه حال تشکر نداره، اراده سسته دیگه، سست. آدم های شهوت رانو میگن که جسمشون هم ضعیفه، حالا این چیزا رو پزشکان میگن، آدم شهوت ران، شهوت های نامشروع، میگن جسمشون هم ضعیفه، یه مقدار جوان اما بدنش سست. ما بالاتر از این داریم حرف میزنیم، میگیم آدم گناهکار روحش سسته، فکر مستقل کامل نیست، نمیتونه تصمیم بگیره. تصمیم یعنی چه؟ کر کردن. میدونی انسانی که میخواد یه کاری انجام بده، اگه یکی سو بهش بگه نکن، دوم بگه نکن، یه مقدار شل میشه دیگه، کم کم منصرف میشه. میخواد برد مسجد مثلا، یکی صداش میزنه، نه صداش میزنه، میگه نمیخواد برد مسجد. یه اگه بخواد برد مسجد باید خودش کر بکنه، یعنی چه؟ یعنی کار دیگه سبه نشنه از این طرف از اون طرف تا بتونه کار انجام. تصمیم یعنی خود رو کر کردن، صدای این رو اون رو نشنیدن تا بتونه به نتیجه برسه. حتی این کر کردن مالا کسی که مشورتشو خوب کرده باشه، معنیش نیست که با بزرگتر خودش مشورت نکنه، بگه من حرفی کسی نمیشنم. بعد از این که شناخت، مشورت کرد، احتیاط کرد، به یقین رسید، با متخصصش صحبت کرد، حالا دیگه برای رسیدن به اون کار باید خودش کار بکنه دیگه. و الا آوازهای شیطانی زیاد است، این طرف داره ای صداش میزنه، خبر جبهه ده تا مانع جلوش میترش، این صداش بزنه اون چیچ، اگه بخواد صداش این طرف داره بکنه که خود نمیتونه دیگه. خود نماز اول وقت بخونه، ده تا شیطان ها انسی و جنی های او رو صدا میزنه. تصمیم معنیش اینه. وقت کی میتونه انسان خودش کر بکنه، حتی به صدای نفس خودش که صداش میزنه میگه بگه بخواب، خودشو باید کر بکنه، نشنوه این رو بلندش. کی میتونه؟ وقتی مانع تو کارش نباشه. این اولین مشکل اینه، معمولا تو ماها مانع هست، گناه. معصیت. دوم عدم مقتضیه. عدم مقتضی یعنی شناخت کافی نداره، شناخت کافی نداره. یه بچه اگه یه گوهر دستش باشه اما نشناسه این گوهر رو، خیلی راحت با یه شکلات عوض میکنه، چون شکلات رو میشناسه، اون رو بهتر میشناسه دیگه، چون اون طعمش رو چشیده، شناختش اینه دیگه. انسان به اندازه ای که یه گوهر رو بشناسه به همون اندازه براش ارزش قائل دیگه، به همون اندازه حفظش میکنه. شما اگه یه سنگی دستتون باشه که ندونی چقدر قیمتش، اما تو فکر خودتون تخمین میزنید که یه دوربر 1000 تومانی مثلا ارزش داره، خیلی خوب، تا کی او رو حفظش میکنید؟ تا معادل 1000 تومان حاضرید حفظش میکنید. اگه یکی سومت گفت این 2000 تومان رو بگیم اون بده، خب میدید دیگه، دیگه حفظش نمیکنید. همین شناخت شما اگه بنشینی با یه متخصص بشینی صحبت کنی، میگه این گوهر چقدر میارزه، میگه این گوهر مثلا، اون میگه 100,000 تومان میارزه، 100,000 تومان، شناختتون میره رو 100,000 تومان. خیلی خوب، حالا حفظش بیشتر میشه، حالا تو 100,000 تومان رو حفظش میکنی. نماز داره قضا میشه، اتوبوس هم داره میره، این میبینه که اگه مثلا پیاده بشه از این اتوبوس مثلا یه 200-300 تومان پول بلیط داده دیگه، از دستش میره. مثال اسم میزنم، یا حالا بسکی به این داره که این چقدر برای این نماز ارزش قائله. اگه نوازه رو تمامی 200 تومن برش ارزش قائله، یه کمتر میگه حالا کمی هم دیگه بعد بخونیم بابا. اگه اومد این 200 تومن شد 300,000 تومن یا بیشتر، نه دیگه اینجا میند این گوهر رو میگه من از دستش نمیدم، ماشینم نیسته میگه نگه من میخوام پیاده بشم دیگه، اساس من نبوده، من نمیخوام دیگه بیام پیاده میشه دیگه، بدتر از مردن که نیست، میگه میخوام همینجا بمونم برو. یکی از علما یه جن جالب براش پیش اومده بود، ماشین ایستاده بود برای نماز، منتها 2-3 بعد از ظهر ایستاده بود، ایشون یادش رفته بود که میاد پایین نماز بخونه، چون همیشه نمازش اول وقت میخونده بود، اول عذاب استثنا این موقع مثلا ماشین 2 بعد از ظهر ایستاده بود برای نهار. خیلی راننده این طوری هم دیگه. این عالم یادش رفته بود اومده پایین، هم رفته بود دنبال نهارش به خیال این که مثلا نمازش اول وقت خونده. بعد که اومده بودن سوار اتوبوس شده بودن، یکی از این مسافرها نیامده بود، ای راننده بوق بوق کجا هستش؟ این یکی گفته رفته نماز بخونه، تا گفته رفته نماز خونه این روحانی یادش اومده بود که ما هم نماز نخوندیم. حالا توی وضع بحرانی عجیبی گیر افتاده بود که توی این حالت بخواد به راننده بگه راننده نگه دار منم نخوندم، وقتا برد من مردم فوجش میدنی. از اون طرف مورد اتهامه، میگن تو مثلا روحانی هستی تو چه نماز نخوندی، یاد رفت بی نماز اومدی سوار شدی، مثلا به تو نمیاد. مثلا خلاصه هر چی فکر کرده بود بالاخره این به ذهنش رسید، پیش خودش فکر کرده بود که میذارم ماشین که راه افتاد تو اولین جایی که ایستگاهی که میشه به ایستگاه براننده بگید من همجا میخوام پیاده شم، اصلا دیگه اصلا پیاده شدی، همین کاری کرده بود. اولین جایی که رسول براننده گفت اساس من رو من همجا میخوام پیاده شم، حالا هیچ کس هم خبر نداشته ایشون به چه قصد پیاده میشه. رفت سر نمازش، خودش فرمده بود که اتفاقا اون نمازی که خوندم آنچنان لذتی ازش بردم که تو عمرم همچین نمازی با این لذت نخونده بودم. شناخت کمه. چی تو میشه مثلا تو درس خوندن فرض کنید خیلی هم میپرسن یا حال درس خوندن نداریم؟ گفتم دو عامل، این سستی ها با. یا عامل گناهه که معمولا تو سیر الالله مطرحه، حالا تو مسئله درس خوندن عامل دوم بیشتر چشم گیره. چرا درس سسته؟ این نمیدونه، عدم مقتضی یعنی شناخت نداره، این اطلاع نداره، نمیدونه این درس چه میکنه برای او. بله فعالیت بدنی کار فکری خیلی سخت داره دیگه، اون تو میخواد در از فعالیت فکری میخواد در بره یه کار بدنی انجام بده. خب بله کار بدنی کارش خیلی آسان تره، ارزشش هم کم تره. البته فوری درس رو بذار کنار، برو دنبال کار بدنی. بالاخره انسان میتونه ارزشمندترش هم انتخاب بکنه، منتها خب زحمت هم بیشتر داره، باید درس بخونه، حالشو نداره. نمیدونه، نمیدونه یعنی چی نمیدونه؟ این عدم مقتضی تو قسم سوم داریم بحث میکنیم، یعنی اون مصلحت ها را نمیدونه. مصلحت هایی که تو این کاره، مصلحت هایی که تو نماز شب است نمیدونه، اما مصلحت تو خوابو میدونه. خوابو میدونه که اگه بخوابه خب بدنش بهتر استراحت میکنه، اون رو میدونه. حالا اگه مثلا همون ساعت که بیدار میشه یه بلیط هواپیما داشته باشه چیکار میکنه؟ دیگه نمیخوابه که، بلند میشه. چرا؟ اون رو میدونه مصلحت بلیط هواپیما را، حالا هر قیمتی که داشته باشه اون رو میدونه، اون رو دیگه خوابش نمیبره. اما این نماز شب رو مصلحتش رو نمیدونه. نمیدونه تو حدیث میگه دو رکعت نماز در دل شب بهتر است از دنیا و تمام آنچه که تو دنیا است. این حدیث رو نمیدونه. اگه بدونه بلند میشه. ما هنوز نفهمیدیم، فقط یه چیزایی به گوشمون خورده است، مثل بچه که بیشتر حرفای بزرگ بزرگ بهش بزنند و فقط میشنوه، اما حرفای بزرگ بزرگ که با ما زدن ایناست. میگن که اگه میدانستی اون شبی که برای نماز شب بیدار نشدی چه مصلحتی از دستت فوت شد، گریه می کردی گریه طولانی. این حدیث رو برای ما گفتن، اما یک بارم نشد است بنشینیم گریه بکنی وقتی نماز شب بیدار نشدی، بنشینیم گریه بکنی. علتش چیه؟ عدم مقتضی. مصلحت ها رو نمیدونیم، نمیدونیم چی چیز دستمون رفت. اون که میدونه چه گوار از دستش رفت میزنه تو سر صورتش، میزنه گریه بکنه دیگه. مثل یه آدم ورشکسته و قیافش رو دیدی؟ بعضی ورشکسته عکسش نمیکشند، موهای پریشان رو دارد میزنه روزانش، یه همچه حالت اینطوری. آدمی که تو معنویات شکست خورده اون ورشکسته است، آدمی که گناه کرده این ورشکسته است. این پیش امام زمانش دیگه روسیه دیگه، این باید بزنه تو سر صورت خودش. اینه. خب بس صحبتمون رو خلاصه کنیم. صحبتمون بیان صارف از شکر بود، چه چیز منصرف کننده انسان هاست از تشکر. گفتیم یا جهل است، یا غفلت است، یا سستی، و هر کدام از اینها دو علت برش ذکر کردیم. برای جهل دو علت ذکر کردیم. چطور میشه انسان جاهله؟ یا خدا رو قبول نداره، یا خدا رو قبول داره توحید افعالی رو قبول نداره، تشکر نمیکنه از خدا. چنانچه شما تا به حال شده یه وقت که بارون میاد از امام زمان تشکر بکنید؟ تاله شده؟ ها؟ یه بار که بارون میاد بیافته بیرون یه تشکر بکنه، بید. یه سلام به امام زمان بده، خیلی ممنون بارون فرستادید. چه تشکر نکردیم؟ اون تویید افعالیمون ناقصه، این سرچشمه ها رو نمیدونیم به کجا منتهی میشه. اگه میدونستیم از نزدیک مثلا میدیدیم امام زمان علیه السلام چطور دارن اذن میدن و اگه اذن نمیدادن ابرا نمیرفت برمیگشت، وقت تا بارون میمد تشکر حالا هم تو به زبان میگم بکم یا نزل الغیث، یعنی به واسه شما بارون نازل میشه، این رو به زبان میگیم اما هضمش نکردیم، نشونش هم همینه، تشکر نکردیم دیگه. توحید افعالی حتما باید بیان تو چشم بکنند. یک کسی که رفته بود مکه و مدینه خدمت امام زمان علیه السلام رسیده بود، بعد از شبهایی که دنبال آقا میگشت تو مدینه، 10 شب این طرف اون طرف گشته بود تا شب 10 بالاخره موفق شده بود، وقتی خدمت از رسیده بود نتونسته بود صحبت بکنه، هیبت امام مانع شده بود، منطقه سوالاش تو ذهنش که می اومد مطالبی که سوال می حضرت جوابشو می دادند. به ذهنش این اومده بود که مثلا آیا واقعا این صحیحه که همه چیز تحت نظر شما به اذن شماست؟ همینطوره. وقت به این مزمون فرم دادن بله، همین مکهی که تو اومدی ما کارتو درست کردیم. ببینید حالا اگه اینا به شهزاد نگفته بودن که نمیدونست، که فکر کنه خودش رفته دست پا کرده رفته اونجا، هیچ وقتم تشکر از امام زمانش قاعدتا نمی کنه دیگه، حتما باید بیان تو چشش بکنن بگن این نعمت رو ما دادیم، تو تشکر نکردیم ما دادیم، این قرض رو ما ادا کردیم، این مریضی رو ما خوب کردیم، این خونه رو ما برای تهیه کردیم، این سفر رو ما جور کردیم، این شغل مناسب رو ما تهیه کردیم و و و هی باید بگن تو ما تشکر بکنیم. آخه ما این که درست نیست، که این راهش نیست. وقت که توفیق جبهه داشتید تشکر از امام زمان کردید یا فکر کردید خودتون رفتید؟ باز حضرت فرموده بودن که شب نیمه شعبان که رفته بودید گوسفند تهیه بکنید، رفتید از اون گوسفند که میخواستید بخرید نخریدید، رفتید از دومی خریدید، ما نمیخواستیم ازش بخرید. این تازه فهمده بود، یادش اومده بود که ما شب نیمه شب میخواستیم یک گوسفند بخریم اطعام بکنیم، رفتیم از گوسفندار گوسفند بخریم، گفت کلوی 165 تومن تا گذاشت رو باسکول، گفت 170 تومن، ما گفتیم نمیخوایم. خیلی راحت حضرت میگن ما نمیخواستیم، ما نمیخواستیم از این بخریم، این گوشش حالا چی بوده، ناپاک بوده، حرام بوده، نمیدونم. اما خیلی راحت خودش فکر میکنه که طبیعیه داره اتفاق میفته، همین او داریم که 170 تومن میگه ما هم نمیخوایم. بعدا که اومد بره و چوفونه اصلاح کرد بیان همون 165 تومن، گفتن نه نمیخوایم دیگه، چون دیده بودن این آدم سالمی نیست، گفتن میریم از یکی دیگه میخریم که حداقل دیگه ظاهر دین رو رعایت بکنه. وقتی تو میگی 165 تومن چوب از زیر قولت میزنی؟ حضرت فرمودن ما نمیخواستیم. و باز یه شب رفته بودن احد، شهدای احد، و میدونید اونایی که رفتید قبرستان دورش دیوار هست و جاش پنجره هست، اونا نمیذارن کسی وارد قبرستان بشه، از بیرون با فاصله قبور شهدا حضرت حمزه اون وسط، سلام الله علیه، از دور افراد وایمیستن از پشت این پنجره های دیوار قبرستان وایمیستن زیارت بکن. خود احد هم 6 کیلومتر بیرون مدینه هست، اما خب معمولا سرباز اینا اونجا هست که کسی باز قبرستان نمیزن بشه. اینا وقتی رفته بودن، چند شب رفته بودن، یه شب پیش خودشون فکر کرده بودن ای کاش میشد یه شب میمدیم هیچ کس اینجا نبود، مامورا نبودن، ما میتونستیم بریم سر قبر حضرت حمزه. یه شب که اومده اتفاقا هم تو شده بود، دیده بودن هیچ کس نیست. اولا فکر کرده بودن یه نقشه یه چیزی تو کاره. خوب اونجا تفحص کرده بودن هیچ کس نیست، هیچ. دو دسته شده بودن، یه دسته بیرون ایستاده بودن که اگه کس اومد خبر بده، دسته رفته بودن تو برکشه اونا رفته بودن. و بعد که همه زیارتش کرده بودن و اومده بودن، بعد یه ماشین از مأمورای سعودی اومده بود. همین رو هم چند شب بعدش که حالا خدمت آقا رسیده بود، آقا فرمود بودن ما دیدیم شما دوست دارید بری سر قبر حضرت حمزه سلام الله علیه، ما اینا رو خوابشون کردیم. تا شما بتونید برید سر قبر حضرت. من خیلی تعجب میکنم واقعا، حتی دعا هم نکرده بود، حتی به حضرت نگفته بود این کارو بکنید، همین ته دلش این رو میخواسته بود. آقا فهمده ما دیدیم شما دوست دارید برید، راه براتون باز میکنن، قدر نداریم، نمیدونیم، تشکر نمیکنیم. اگه بدونیم از کجا دارد میاد تشکر میکنه، از خدای خودمون تشکر باید بکنیم.